أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا
ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الائمه المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. اللهم انزل علينا من بركاتك وافتح لنا ابواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. قبل از اینکه به حدیث 32 بپردازیم یا حدیث 3 از این عنوان، یه نکته از حدیث قبلی باقی موند. اونجا که در حدیث 1 فرمودن که لا ذل له یمسکه و هو یمسک الاشیاء و اذلتها، گفتیم اینجا از باب تسمیت شی به اسم مسببش هست، یعنی مقصود سقف یا دیوارهایی است که سبب حفظ اشیاء دیگری میشه که اینها سبب پیدایش ذل میشوند. در واقع اون چیزی رو که مذله به اسم ذل خونده شده، با توضیحاتی خدمتتون عرض کردم. یک معنای دقیق دیگری میتوان برای اون ارائه کرد، اون متوقف بر یک نکته است یا متوقف بر 2 نکته. نکته اول مربوط به عرفان نظری، نکته دوم مربوط به عرفان عملی. در عرفان نظری گفته می شود که اگر حقیقتی مانند وجود هیچ گونه قیدی نداشته باشد، حتی قید قید نداشتن که به اصطلاح گفته می شود لا به شرط مقسمی، جامع ازداد است، بلکه امور متناقض در او جمع می شود. هر چیزی رو می توان به اون حقیقت نسبت داد و همون را هم سلب کرد. به همین خاطر گفتن که به او می توانیم بگیم واحد لا واحد، قدیم لا قدیم، و حتی برخی از عرفا گفتن که موجود لا موجود هم می توان به او گفت. سرش هم در این است که هیچ تعیونی ندارد. وقتی فاقد تعیون که باشد، می توان در برخی از موارد، این که برخی از موارد جای خاصی نیست، در برخی از موارد یعنی اگر ما وجود رو نسبت نداد، وجود رو نسبت ندادیم، میتونیم عدم رو نسبت بدیم، میتونیم در برخی از موارد عدم رو به اون نسبت بدیم. وقتی عدم رو یا مشابه عدم رو که به اون نسبت دادیم، گویی او وجود ندارد. تعبیر دیگرش اینه که ما هر چه که به اون حقیقت لا به شرط نسبت بدهیم، وصف اون نیست، درباره اون نیست، بلکه الفاظ مفاهیمی است که در حد و اندازه فهم ماست. وقتی میگیم علیمه، ما اون فهمی که از علم داریم رو به اون نسبت دادیم، نه حقیقت علم رو. حتی اگر بگیم حقیقت علم، باز حقیقت علمی رو که ما تصور کردیم به اون نسبت میدیم. اون چی رو که ما تصور کرده باشیم به اندازه خودمونه. حالا اگر از خودمونم که بزرگتر باشه، متعینه. متعین رو به لا متعین نمیتوان نسبت داد. بنابراین گویی لا به شرط مقسمی رو به هیچ امر ایجابی توصیف نمی کنیم، از جمله به وجود. اونی رو که میتوان در این گونه موارد نسبت داد و او رو بدان توصیف کرد، صفات سلبی است. صفات سلبی هم اونیه که نقص روشنه، اون دیگه لازم نیست که برای لا به شرط مقسمی توصیف کنیم، بلکه برای هر امر دیگری هم که سهمی از وجود داشته باشه توصیف کنیم، امر درستی است. بنابراین بر این اساس لا به شرط مقسمی رو نمیتونیم توصیف کنیم، بلکه توصیف به سلب بکنیم، حال یا سلب نقص یا تو سلب کمال. علت سلب کمالش اینه که داریم اون رو سلب میکنیم که ما تصور کردیم، اونی ما تصور کردیم تعین است، در حالی که خدای متعال یا اون لا به شرط مقسمی نامتعین. خب پس اگر یه حقیقتی این گونه باشد، میتوان وجود رو از او سلب کرد، میتوان امور کمال یا نقص رو از او سلب کرد. این مربوط به عرفان نظری. در عرفان عملی گفته میشود که مراتب سلوک سالک 7 مرتبه است: 3 مرتبه آغازین، 3 مرتبه نهایی، البته همه این مراتب و یکی هم که وسط، به تعبیر دیگه 3 مرتبه قبل از روح، 3 مرتبه بعد از روح، میشه با خود روح میشه 7 مرتبه. البته حالا جای بحثش نیست، تمام این 7 مرتبه هم مربوط به اهل بدایت است، هم مربوط به اهل نهایت، حالا با این کار نداریم. در مورد اون مرتبه وسط میانه دو تا سه مرتبه چهارم که منزل یا مقام روح هست، گفته شده است که در مرتبه روح تعینات شکسته می شود، ساقط می شود، به گونه ای که کسی که در مرحله روح قرار دارد به هر چه اشاره کند به خودش اشاره کرده است، به خودش اشاره کند به همه عالم هستی اشاره کرده است. با توجه به این ویژگی که تعین وجود ندارد، شتحیات از این صادر می شود و گفته شده که اگر کسی در مرتبه روح باشد و شتح یا شتحیات از او صادر بشود، محق است، صادق است، و اگر کسی در این مرتبه نباشد، دروغگو و ریاکار است. قرض این است که در این مرتبه از وجود یا در این مرتبه از سلوک تعینات شکسته میشه. تعین که شکسته شد، به خودش اشاره کنی یا اشاره نکنه تفاوت نداره، به موجودات دیگه هم اشاره کنی یا اشاره نکنه تفاوت نداره، در واقع به خودش هیچ وقت اشاره نخواهد کرد یا نمیتونه که اشاره کنه. حالا با توجه به این دو نکته یک نتیجه میخوایم بگیریم و اون اینه که موجودی که تعین نداشته باشد انانیت ندارد، تشخص ندارد. به تعبیر دیگه موجودی که حد معینی نداشته باشد، مثل مرتبه روح مانند لاب شرط مقسمی، از این موجود میتوان سلب وجود کرد چنان که میتوان سلب عدم کرد، هر دو امکان پذیر است. خب حالا این همین رو مقدمه بشه بر این جمله که لا ذل له یمسکو، خدای متعال ذل در اینجا معنی تعین، تعینی نیست که به خاطر و به واسطه اون تعین بتوان او را حفظ کرد. حفظ کرد هم در وهم، هم در عقل، هم در شهود، هم در مکاشفه مشاهده. بنابراین با توجه به این که تعین ندارد، نمیتوان او را تعقل کرد، نمیتوان چیزی به او نسبت داد. و همچنین و هو یمسک الاشیاء و اذلتها، اما خدای متعال تمام اشیاء را حفظ میکنه، یعنی حفظ میکنه برای اینکه موضوع باشد برای صفات، موضوع باشد برای محمولها، موضوع باشد برای نسبت ها و اسناد ها. پس خدای متعال به خاطر اینکه به همه موجودات حد بخشیده، به همه موجودات تعیین بخشیده، گوی اونا رو حفظ کرده است به عنوان موضوع و به عنوان امری که صفات متعدد وجودی و سلبی به اونها نسبت داده بشود. اما خود خدای متعال این گونه نیست. وقت بر این اساس، حالا اگرچه این معنا با معنای گذشته خیلی تفاوت داره، معنای گذشته معنای عرفی بود، اما این معنا نسبتاً دقیق هست و ذل رو به معنای تعین دونستیم. خب اما حدیث 32 که حدیث 32 از کتاب توحیده، حدیث 3 از این باب، سئل علی ابن الحسین علیه السلام عن توحید، از امام سجاد درباره توحید سوال شد که توحید چیست؟ فقال ان الله عز وجل علم انه يكون في اخر الزمان اقوام متعمقون، خدای متعال میدانست که در قیامت اقوامی، گروهای، دسته‌هایی به وجود میآیند و آفریده میشوند که اینا اهل تعمقند، ژرف‌اندیشند. چون اینها ژرف‌اندیشند و خدای متعال و انبیا و اولیا با هر کسی به اندازه عقلشون و ژرف اندیشیشون سخن میگه، خدای متعال هم به اندازه عقل اینها باشون صحبت کرده، نه به اندازه عقل عموم مردم که عقل ژرف نیست. خب چی آورده از سوغات خدای متعال یا سوغات انبیا و اولیا، مخصوصا سوغات قرآن برای اقوام ژرف اندیش آخر الزمانی چیست؟ فانزل الله تعالی قل هو الله احد، خدای متعال سوره توحید را، سوره قل هو الله احد را نازل کرد. و همچنین ول آیات من سوره الحدید، همچنین سوره آیات اول سوره حدید را، تا اینجا الی قولی از اول تا و هو علیم بذات الصدور، تا اینجا. فمن رام وراء ذلك فقد هلك، حالا اگر کسی از این اندازه عبور کرد، یعنی چیزی بیش از اون چه که در قل هو الله احد خدای متعال نازل کرده است به خدا نسبت داد یا درباره توحید ارائه کرد یا چیزی بیش از آنچه که در سوره آیات اول سوره حدید آمده است، اگر بیش از این به خدای متعال نسبت داد، این هلاک شده است. حالا در روایات بعدی خدمتتون خواهم گفت که هم اون بیشش یعنی چی و هم هلاک شدنش یعنی چی. سوره توحید از مجموعه روایاتی که در زمینه سوره توحید وجه تسمیه اون و همچنین اسماء مختلف فضائلی رو که درباره این سوره گفته شده است، میتوان به دست آورد که اسامی متعدد و مختلفی رو برای سوره توحید در روایات آمده و گفته شده است که برخی از اونها اینه: سوره تفرید. حالا اینم یه نکته است که عرض کنم خدمتتون، توحید یعنی یکی دانستن یا یکی ساختن. میدونیم که یکی ساختن که در معنی واقعی توحید هست، یگان ساختن، این سخن دقیقی نیست. علت دقیق نبودنش هم اینه که انسان‌ها حد اکثر سهمشون از توحید برخورداری و اتصاف و درک توحید هست، نه اینکه چیزی که وحدت ندارد را به او وحدت بدان وحدت ببخشد. بنابراین موحد هم همین گونه است که موحد به کسی گفته نمی شود که اشیاء متعدد و کثیر را یگانه بسازد. خدای متعال واحد است، احد است، نه اینکه امری است که دیگران به دو وحدت بخشیده باشند. همچنین تفرید خدای متعال، همچنین تجرید خدای متعال، این صفات اینجوری که یا اسماء این گونه که برای سوره توحید یا قل هو الله آمده است، این به این معنی نیست که انسان در این زمینه سهمی دارد. مثلا اعوذ بالله، خدای متعال فرد نیست او را فرد بسازد، واحد یا احد نیست او را واحد و احد بسازد، یا مجرد نیست او را مجرد بسازد. تمام یگانگی از آن خدای متعال است. هر موجودی در هر مرتبه از عوالم هستی که سهمی از وحدت و فردانیت و تجرید و مانند اونها دارد، به خاطر استنادش به خدای متعال است، به خاطر استنادش به وحدت خدای متعال است. همچنان که وجود موجودات وجود است به خاطر استنادشون به خدای متعال، همین صفات دیگرشون هم همینطوره. همچنان که وجود انسان ها ذل وجود خداست، وحدت انسان ها ذل وحدت خداست، فردانیت موجودات دیگر ذل وحدانیت خدای متعال هست، تجردشون هم همینطور. بنابراین تعبیر های گفته می شود به معنی این که کسی که فرد نیست یا کثرت دارد یا ترکیب دارد او را فرد بسازیم یا وحدت بدهیم، این معناش نیست، بلکه معناش اینه که اون تصوری رو که ما از خدای متعال داریم که این تصور آمیخته است با اموری که این امور نشان از کثرت دارد، نشان از ترکیب دارد، نشان از مادیت و جسمانیت دارد، اینا رو انسان از ذهن خودش پاک کنه. در واقع سوره توحید یعنی وحدت بخشیدن به آنچه را که فهمیده است و آنچه را ادراک کرده است و بدان اعتقاد دارد. تفرید هم همین گونه، یعنی به تعبیر دیگه پاک کردن و تبرئه کردن آن مفاهیم و ادراکاتی که به نوعی پاک نیست، به نوعی آلوده و امر دیگر هست. خب سوره تفرید هست. سوره تجرید هم باز همین معنی خدمتتون عرض کردم. سوره نسبت گفته می شود، اینا نسبت به خدای متعال هست. یک بابی است در مباحث کلامی و حالا شبه کلامی در فلسفه هم هست، در همین سوره توحید هم در تفسیرش هست که اصلا این سوره بهش میگن نسبت، یعنی توصیف خدای متعال یا اون چیزی که به خدای متعال نسبت دارد. حالا این نسبت ها، حالا با توجه به این که اون نگاه عرف مردم و عامه مردم اینه که چیزی است جدای از خدای متعال که نسبتی به خدای متعال دارد، به این معنا زبان عرفی است، اما زبان دقیق این نیست که چیزی باشد که به خدای متعال نسبت داشته باشد. نه، نسبتی است که از خدای متعال به دست می آید یا انتزاع می شود. در واقع هر جا که نسبت و اضافه به خدای متعال گفته می شود، یعنی اضافه قیومیه، اضافه اشراقیه، چیزی نیست که به خدا نسبت داشته باشد یا خدای متعال به نسبت داشته باشد. در اضافه قیومیه یا اضافه اشراقیه یک حقیقت بیشتر نیست، نه اینکه دو امر باشند که یک نسبت متکرر داشته باشند، بلکه خدای متعال است مانند خورشید که خورشید است و شعاعش، نه اینکه یه شعاعی هست، خورشیدم هست، این دوتا با هم دیگه استناد داشته باشن یا وصل باشن یا مانند اون. همچنین ذهن و صورت‌های ذهنی، نه اینکه ذهن یه چیز باشه، صورت ذهنی یه چیز باشه، این دوتا وصل شده باشن به هم دیگه، مانند انسان و علم یا نفس و علم. نفس و علم دو چیز نیست که نسبتی بینشون برقرار شده باشه، یه نفسی بدون علم، یه علمی هم بدون نفس، یکی دیگه هم، این دوتا با هم دیگه متصل باشن و بشود علم نفس. این گونه نیست. یک حقیقت است که این از این حقیقت یک امر فرعی هم انتزاع می شود، تحلیل می شود، یک امر فرعی، یک امر ذلی هم به او استناد داده می شود، هم از او انتزاع می شود، تحلیل می شود، به او هم حمل می شود و بر او اطلاق می شود. منظور از نسبت هر جه که در روایت باشه نسبت های قیومی یا نسبت های اشراقی است، نه نسبت های مقبولی و اضافه مقبولی. سوره اخلاص گفته شده است به خاطر اینکه نهایت و خلوص را، حالا این تعبیر تعبیر مناسبی است که اخلاص گاهی از سمت فرد است، یعنی گاهی انسان است که اخلاص می‌ورزد، یعنی خود را از غیر پاک می‌کند. گاهی اخلاص از سوی خدای متعال است که انسان را از غیر پاک می‌کند. اگر انسان خودش اخلاص بورزد و خود را از اغیار، نقص‌ها، ضعف‌ها و مانند اون‌ها پاک کند، نتیجه‌اش می‌شود مخلص. اگر اخلاص از سوی خدای متعال باشد، خدای متعال کسی را پاک کند، از اغیار، از نقائص و ذمائم و مانند اینها کم کند، نتیجهش می شود مخلص. تفاوتی میان مخلص و مخلص هم نه تفاوت از زمین تا آسمونه، نه تفاوت مثلا درجه از درجات وجود با درجه دیگر یا اخست درجات وجود با اعلا درجه در اعلا درجات وجود، بلکه نسبت امر محدود و امر نامحدود هست، نسبت زل و زیزل هست، نسبت فی و شی هست. یعنی اونجا که مثلا کسی تلاش میکند که خودش را از غیر پاک کند یا نقائص را از خودش پاک کند یا غیر خدا را در ذهنش، در ظاهرش، در باطنش نیاورد، این آخرش به سایه توحید میرسد، به سایه حقیقت میرسد. اما انگاه که خدای متعال بخواد کسی را پاکش کنه، او حقیقت توحید را در خواهد یافت و حقیقت وجود رو در خواهد یافت. اینم اخلاص که هر دو سو هست. البته همیشه ضمن این که انسان باید تلاش کند که سهم خودش رو انجام بده در مسیر اخلاص و پاک کردن خیش از اغیار تلاشش رو کرده باشه، اما پیوسته باید درخواست کنه، تقاضا کنه از خدای متعال که او اخلاص بورزد و او اخلاص رو محقق کند. اگر او محقق کند، گویی تمام مراتب وجودها، وجود ظاهر، وجود باطن، وجود اول، وجود آخر، در وجود یک موجود مخلص جمع می شود. به تعبیر دیگر تمام کمال در موجود مخلص، تمام کمالات وجودی، چه اصلی، چه فرعی، چه حقیقی، چه ذلی، تمام جمع است، هم به وجود اجمالی برای دیگران، هم به وجود تفصیلی برای خودش و خدای متعال. دیگران از تفصیل وجود انسان کامل محرومند، نه اینکه خودشم محروم باشد. دیگران ادراک نمی کنند تفصیل کمالات انسان کامل رو، اما خود انسان کامل اون درک میکنه و اون رو مییابد. بنابراین این تعبیرهایی که گاهی گفته میشود که خدای متعال خلق را آفریده است برای اینکه تفصیل تحقق پیدا کند، یا به تفصیل مشاهده بشود، یا به تفصیل معروف واقع بشود، این نه تفصیل برای خودش، تفصیل برای خودش همیشه بوده. خدای متعال در همه مراتب، از جمله مرتبه غیب الغیوب، ظاهر است و اظهر من کل شیء است. بلکه نباید بگیم که اظهر من کل شیء، چون چیزی رو در طول عرض و قرار دادیم، چیزی رو با هم مقایسه کردیم. باید بگیم اظهر من ان یعرف است، اظهر من ان یوسف است، اظهر من ان یظهر است. اینم در مورد اخلاص. سوره نجات هست. در روایات آمده است که اونی که سبب می شود که انسان رو نجات می دهد، نجات می دهد از همه قصورها، تقصیرها، نقصها، ضعفها، بدیها، محدودیتها، تعینها و مانندون، حال اینها چه قصور و تقصیر دنیا باشد، چه قصور و تقصیر آخرت باشد، چه ضعف و نقص دنیا باشد، چه ضعف و نقص آخرت باشد، چه سختی ها و بلاهای حقیقی دنیا باشد، چه سختی ها و بلایای حقیقی اخروی باشد. در مقابل سختی ها و بلایای حقیقی، سختی های بلاهای غیر حقیقی هم وجود دارد. سختی ها و بلاهای حقیقی همونهاییست که در واقع خیر است و مصلحت است، حکمت است، برکت است و لطف و عنایت و ویژه انبیا و اولیا خدای متعال هست، ولی در این حال کسی که در طبیعت زندگی میکنه آن را تلخ میداند، آن را مکروه میداند. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، هم فی الدنیا هم فی الاخره، هم فی الظاهر هم فی الباطن، هم فی الاول هم فی الاخر. نه اینکه بسا چیزی برای شما مکروه باشد ولی در آخرت خوب باشد، نه، همینجا هم خوب است. چیزی رو که ما در اینجا بد میدونیم، بسا مخصوصا اگر از این بدیها و تلخیها و بلایای اعتباری باشد، مثلا اون چیزی که در جهان طبیعت انسان فاقد هست، ریاست ندارد، قدرت ندارد، ثروت ندارد، چنین کمالات حقیقی مثل علم نداشتن، اینا نقص های حقیقی است. مانند قدرت نداشتن، اینا نقص های حقیقی است. نطق نداشتن، اراده نداشتن، اختیار نداشتن و مانند اینها، اینا سلب کمال هست. اما بقیه امور که مربوط به دنیاست، اینا را اگر انسان نداشته باشه، این کمالی از او سلب نشده است. بنابراین اگر کسی در دنیا چیزی رو مکروه میدونه، این ممکنه که مکروه اخروی هم باشد، مانند جهل. اما ممکنه نه، این نه فقط مکروه اخروی نیست، همینجا هم مکروه نیست، او اشتباهی ادراک کرده است، اون رو مکروه و منفور میداند. عکسش هم همین گونه است. محبوب حقیقی این گونه است که محبوب حقیقی است هم در دنیا هم در آخرت. اما اگه محبوب حقیقی نباشه، اعتباری باشه، اصلا تحب شیئا و هو کره لکم، ممکن خیلی چیزا رو آدم دوست داشته باشه اما در واقع محبوب نباشن، در واقع ضرر و زیان داشته باشن، در واقع نقص باشن. بسیاری از بیهودگی ها، لغو ها، بتالت ها و مانند این ها، این اگرچه انسان دوست داره، علاقه منده، بالاخره لحظاتی رو به خوبی یا مخصوصا به خوشی میگذرونه، ولی در واقع اینجوری نیست. همین الان مکروه هست، همین الان که اون رو محبوب میدونه در واقع خطا کرده است و اشتباه کرده است، نه اینکه در آخرت بفهمه، همینجا که بتونه بفهمه، همینجا متوجه میشه که اینا نقص بود. بنابراین توحید انسان رو نجات میدهد از همه بدی ها، از همه سختی ها، چه سختی های حقیقی باشه چه سختی های غیر حقیقی. منتها مقصود از نجات دادن از سختی غیر حقیقی اینه که پرده از روی این سختی ها بر می دارد و متوجه می شود که این سختی نبود، این بدی نبود، این مکروه نبود، نه اینکه اینو از بین ببره. چون اگر قرار باشه که سختی های اعتباری یا سختی های غیر حقیقی از زندگی انسان پاک بشود، در واقع کمالات بسیار زیادی پاک شده. همین بسیاری از عبادت هایی که انجام میدیم برای بسیاری از انسان ها، اینا تکلیف است، تکلیف، کلفت، سختی، و قطعا این مکروهه برای اغلب انسان ها. اما اگر خدای متعال این سختی ها رو با توحید بردارد، این لازمش اینه که این انسان به بسیاری از امور خوف و مرغوبون فی رو دست پیدا نکنه و از اونها روگردان شده باشد. علاوه بر این، اون چی که سبب این رفع این نقایص میشه و توحید هست. بر این اساس اگر توحید وجود داشته باشد، میتواند جای اخلاق رو، جای ملکات فاضله رو و فضائل رو پر کند، میتواند جای اعمال صالح رو پر کند. البته پیداست که هرگاه توحید وجود داشته باشد، ملکات فاضل هم وجود خواهد داشت، البته هرگاه توحید وجود داشته باشد، اعمال صالح هم وجود خواهد داشت. منتها میزان اعمال صالحی را که انسان انجام میدهد به عنوان تصدیق و به عنوان گواه و به عنوان صدقه توحید، اصلا نسبت به توحید هیچ کسری را تشکیل نمیده. اون چیزی رو که انسان اعتقاد دارد عبارت است از وحدت خدای متعال، جامعیت خدای متعال، یا هر یک از صفات خدای متعال. هر کدام از صفات خدای متعال رو که انسان بفهمد و بشناسد، یعنی امر نامتناهی را شناخته است و فهمیده است، یعنی امر نامتناهی را ادراک کرده است. امر ادراک هم یعنی تحقق داشتن، وجود داشتن، و به تعبیر دقیق‌تری که جای دیگر خدمتتون عرض کردم، یعنی پرده برداری کردن. بنابراین وقتی انسان چیزی رو که شناخته، یعنی از کمالات وجودیش پرده برداری کرده است. خب وقتی که کسی خدا رو شناخته باشد، یا اسماء و صفات خدای متعال، یا حتی یکی از صفات خدای متعال رو اگر شناخته باشد، این در واقع کشف کرده است از اسرار و زخائر و کمالات بی حد و اندازه. حالا اینو مقایسه کنید مثلا با یک فضیلت اخلاقی، یک فضیلت اخلاقی که اگرچه فضائل اخلاقی بسیار پسندیده است، ولی فضائل اخلاقی از ویژگی ها و صفات نفس است و نفس هم به خاطر استناد و حیثیت تدبیریش نسبت به بدن نفس است، به گونه که اگر این حیثیت تدبیری نباشد دیگر نفس نخواهد بود، یا اگر نه این حیثیت تدبیری نباشد یه حیثیت تدبیری دیگر پدید آید، اون نفس قبلی از بین رفته است، نفس جدیدی پدید آمده است. بنابراین بنابر نظریه رائج که انسان یه نفس دارد یه بدن دارد، هر موقعی که ارتباط نفس و بدن با هم دیگه از هم جدا شده قطع شد، دیگر نفس نفس نیست. وقتی نفس ندارد، چون حیثیت تدبیری ندارد، صفات نفسانی و کمالات نفسانی ندارد، نه شجاعت دارد نه جبن دارد، هیچ کدوم از اینها نیست، نه شرح دارد نه عفت دارد، نه مثلا صفات دیگری رو که حالا گفته می شود مربوط به نفس هست، هیچ کدوم از اینها نخواهد داشت. یعنی عمرش محدود و موقتی است، نهایتا به اندازه عمر دنیاست. این بنابر نظریه رائج. اما بنابر اون نظریه دقیقی رو که در جای دیگری خدمتتون عرض کردم که انسان هیچگاه بدون بدن نیست، منتها گاهی بدن طبیعی عنصری دارد، گاهی بدن مثالی برزخی دارد، گاهی بدن اخروی و عقلی دارد، و ممکن است این قطعا همین گونه است. مراتب وجود بیش از این هاست و مراتب بدن هم بیش از این هاست. خب وقتی که نفسش به تدبیر بدن دنیوی میپردازد، این حیثیت تدبیری خاصی داره، این صفات فضیله هم داره، هر موقع که نسبت این دوتا با هم دیگه قطع شد، مثل این که با مرگ در جهان طبیعت اتفاق میفته که نفس دیگر به این بدن نمیپردازد، خب صفاتش هم باطل میشه. اما این نفس که به این صفات نمیپردازد، یا همین نفس از همون نیستی که به این بدن میپرداخت، این دقیق نیست، یا این که نه اون حیثیتی از این نفس که به این بدن نپرداخته بود ولی اجلا و اوزه و اکمل از این نفس بود، اون به بدن مثالی میپردازه، اون وقت در عالم مثال یا عالم برزخ صفات فضائل و فضائل اخلاقی خاص خودش وجود داره. حالا اگه ما عنوانشون نمیدونیم، خیلی چیز رو ما عنوانشون نمیدونیم، مگر ما در روی آخرت میدونیم، چنان که در عالم آخرت وقتی که با سور اول اسرافیل یک مرگ دیگری اتفاق افتاد و این نفس مثالی با بدن مثالی ارتباطشون قطع شد، یا همین نفسی که قبلا بوده حالا در عالم برزخه در عالم قیامت به بدن اخروی تعلق میگیره و اون رو تدبیر میکنه، گفتیم این دقیق نیست، یا اینکه نه یکی اون حیثیت اخروی نفس که در این دو مرتبه به تدبیر بدن دنیوی و مثالی نپرداخته بود، به تدبیر بدن اخروی میپردازه. وقتی این گونه که شد، در آخرت هم انسان ها فضائل اخلاقی دارند و رذائل اخلاقی هم دارند، منتها اسمش چیست؟ به طور کلی در مکرر عرض کردم که استخدام کردن زبان فیزیکی برای انتقال و بیان مفاهیم یا وجودهای متافیزیکی نشدنیست، نه اینکه سخت شدنیست، نشدنیست. یعنی اگر بخواد امور متافیزیکی رو در قالب‌های واژگان و مفاهیم و ماهیات دنیوی و فیزیکی بخواد منتقل کنه، چاره جز تمثیل و کنایه و مجاز و استعاره و مانند اونها نیست. بنابراین وقتی گفتیم که نجات که میده، یعنی اینجوریست که از این نقایص دنیوی و اخروی پاک میکنه، اینم فقط توحید این کار رو میکنه. توحید این به خاطر این تأثیرش یا جایگاه ویژه‌ای رو که داره، چون دستیابی به توحید هر اندازه که باشد نامتناهی است، در مقابل فضائل اخلاقی که هر اندازه باشد متناهی است، در مقابل اعمال که هر اندازه باشه متناهی است. بنابراین نباید به موحدان توهین کرد یا تعییر کرد یا تحقیر کرد سهمی رو که موحدان از حقیقت دارن، ولو اینکه فضائل اخلاقی نداشته باشن، ولو اینکه اعمال صالح مطابق با مثلا ادیان آسمانی یا دین اسلام نداشته باشن، اگرچه بر اساس ظاهر شریعت اگر تا جایی ممکن است معامله رو با مسلمان داشته باشید، با یهودی ها نداشته باشید، اگر ناچارید با یهودی ها داشته باشید، مثلا با موحدان دیگر نداشته باشید، اگرچه این احکام شرعی سر جای خودش محفوظ، اما موحدان سهمی از کمال دارند که به مراتب بیشتر است از سهم صاحبان اخلاق و اعمال صالح که سهم قابل توجه از توحید ندارن، سهم قابل توجهی از اعتقادات درست و منسجم منظم ندارند، ولی در عرف مردم این وارونه شده است که اگر کسی نماز بخونه، روزه بگیره، عبادت کنه، عباداتش هم زیادتر باشه، مستحبات رو انجام بده، این آدم حسابی است. اما اگر کسی اهل تعقل باشد، اصلا انگار نه انگار که این کمالی داره. و حال اون که درسته که در روایات آمده است که یک عاقل به صد عابد، یک عاقل به هزار عابد، اینا کثرت است، نه اینکه واقعا یک عاقل به اندازه هزار تا عابد است، به گونه ای که اگر این هزار تا عابد یکی دیگه اضافه بشه به هزار یکی، این از موحد بالاتر، از متفکر بالاتر باشه و بزرگتر باشه. نه، عاقل و متفکر و اندیشمند از عابد بالاتر است به هر عددی که گفته شود. البته عاقل ها رو باید در نظر گرفت، متفکرها رو باید در نظر گرفت که باشد چه درجه از فکر داشته باشد، محصول فکرش چی باشد، منبع فکرش چی باشد، پایان و انجام و نهایت و غایت فکرش چی باشد. اینا هر کدام تأثیر دارد در اینکه این متفکر و اندیشمند یا موحد چه درجه از توحید رو داشته باشد. اما در هر صورت کمترین درجه توحید از بالاترین درجه اعمال و اخلاق و صفات قطعا و یقینا بالاتر هست. در نتیجه به جایی که از طریق توحید میتوان رسید، به هیچ وسیله دیگری نمیتوان رسید. نه با اخلاق میتوان بدان رسید و نه با اعمال میتوان بدان رسید. اگه در روایات در جایی داریم که مثلا کافری رو به خاطر مثلا سخاوتش تحسین کردن و تشویق کردن و او رو مثلا بزرگ دانستن، این نبی این خاطر است که او رو مقایسه کنن با موحد، اصلا قابل مقایسه با موحد نیست. اما در این حال این کمالی از کمالاتی که قطعا و یقینا دانسته و ندانسته از آثار توحید هست. یعنی اون کسی که سخاوت دارد، اون کسی که خدمت میکند به خلق خدا، به بندگان خدا، درجه از توحید رو دارد، ولی اینکه خودش هم متوجه نشه. چنان که برخی از بزرگان و علمای شیعه مخصوصا معاصران میگن که کسانی که به توحید دست پیدا کردن، اینا قطعا و یقینا از مسیر ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مطهرش علیه السلام حرکت کردن، سلوک کردن و دست پیدا کردن، ولی که خودشون هم ندونن، ولی خودشون ندونن، اگرچه میدونن هم. بنابراین حکم به ظاهر اینکه کسی مثلا در کتابش به نظر میاد که اهل فلان فرقت یا فلان مذهب چنین و چنان هست، یا اینکه اعمالش این گونه بوده است یا اقوالش این گونه بوده، هیچ کدام از اینا شاهد بر این نمیشود که اینها متولی به ولایت امیرالمؤمنین و متشیع به تشیع امیرالمؤمنین نباشن، هیچ کدام از اینها نیست. اصلا امکان ندارد کسی به توحید برسد، کسی توحید را لمس کند، مس کند، استشمام کند، مگر اینکه قطعا و یقینا از طریق ولایت اهل بیت پیامبر علیه السلام رسیده باشد. اون کسی هم که سخاوت یا صفت پسندیده داره یا کسی عمل صالح هم داره، همین گونه است که عمل صالح بدون توحید عمل صالح نیست، چون اعمال اعتباری هستند، مجموعه حرکات و سکنات هستند. اون چیزی که این مجموعه حرکات و سکنات اعتباری ارزش میدهد، آن نگاه و فکر و پشوانه و جهانبینی است که پشت سر اون قرار دارد. همچنین این سوره رو سوره ولایت گفتند. این از نکات بسیار دقیقی است که این ولایت اعم از ولایت خدای متعال که الله ولی الذین آمنوا، و اعم از این که ولایت انبیا و اولیا باشد. اون بخش اولش روشنه، وقتی که کسی سوره توحید رو ولی کمی بفهمه، کمی که بفهمه یعنی اعتقاد داره، اعتقادش مؤمن هست، وقتی مؤمن که شد الله ولی الذین آمنوا، خدای متعال ولی اوست، اونها هم ولی خدای متعال هستن. بنابراین هر کسی که میفهمه که قل هو الله احد، درباره میتوان گفت که این از مولیان خدای متعال است، از متولیان خدای متعال است. با توجه به این که ولایت خدای متعال در عالم هستی جز در تعینات تفصیلی مطهرش ظاهر نمیشود و امکان ظهور ندارد، بنابراین هر کسی که قل هو الله احد رو بفهمه، میداند که یک این ولای این واحدیت، این احدیت یا این صفاتی رو که صمدیت و مانند اونها قطعا و یقینا در تعینات این عالم ظهور پیدا کرده است. اتم تعینات یا اول تعینات هم می شود انسان کامل. بنابراین این سوره ولایت است، هم ولایت الهی هم ولایت تفصیلی خلقی که البته مخصوص به بهترین بندگان خدای متعال می شود. همچنین سوره معرفت بهش گفتن. خب مهمترین موضوع برای معرفت خدای متعال هست. حالا فعلا نمیگیم آیا ذات خدای متعال یا صفات، چون در روایت بعدی به تفصیل خواهیم گفت. معرفت به خدای متعال مصداق حقیقی معرفت است و معرفت های دیگر مانند معرفت به تعینات عالم، مانند معرفت به مثلا جهان طبیعت یا عالم آخرت و مانند اونها، اینها معرفت های ذلی هستند، معرفت های طبعی و فرعی هستند، نه معرفت حقیقی. خب وقتی که معرفت به خدای متعال مصداق تام و تمام معرفت بود یا مصداق حقیقی معرفت بود، کسی که سوره توحید رو میخواند، میداند، درباره میاندیشد، در واقع معرفت دارد، ولو به اندازه خودش. اما به اندازه خودش هم باشه معرفت دارد از اتم مصادیق معرفت، سهم دارد از حقیقی ترین و اصیل ترین مصادیق معرفت، به گونه ای که سهم اندک، این اندک بودن نسبت به انسان نه نسبت به خدای متعال، چون خدا بسیطه، اندک و زیاد معنا نداره. سهم انسان یعنی تجلی معرفت در وجود انسان. اگر انسان سهم اندکی داشته باشد از معرفت خدای متعال، اون اندک و هر اندازه که بفرمایید مانعی نداره، کم. این نه فقط ارزشش، جایگاهش، همچنین آثارش، نتایجش بیشتر است از اتم درجات که به غیر خدای متعال تعلق گرفته باشد. حالا این غیر خدای متعال چه کسی غیرهای اعتباری رو بشناسه و لحاظ کنه، چه کسی مقصودش از خدای متعال مثلا حقیقت بسیط خدای متعال باشد، اون غیر مقصود صفات و اسما باشد، یا اون مقصود از خدای متعال صفات و اسما باشد غیر افعال باشد، یا صفت اون معرفت حقیقی موجودات افعال باشد و غیر حقیقیش آثار باشد. اما در هر صورت هر کدام از اینها معرفت به ذات خدای متعال هر اندازه که ممکن باشد برای انسان، این اتم است، اشرف است، اکرم است، بالاتر و افضل است از هر معرفتی در نسبت به هر چیزی هر اندازه که به دست آورده باشه. معرفت به اسم و صفات خدای متعال اشرف است از هر معرفتی به هر اندازه‌ای که از فروتر از اسما باشد، همینطور تا برسه به اسفل سافلین. بنابراین این سوره چون در روی توحید است و توحید هم اتم مصادیق معرفت، خدای متعال اتم مصادیق و افضل مصادیق معرفت است، هر کسی سهمی از این سوره رو داشته باشه انگار سهمی از معرفت دارد، اونم سهم از اتم مصادیق دارد. همچنین این سوره رو سوره جمال هم نامیدن، باز هر دو معنا رو داره، هم سوره جمال الهی است، هم سوره جمال عبدی است، جمال انسانی است یا جمال خلقی است، هر دو در این سوره کریمه و شریف تحقق پیدا کرده است. اما جمال خدای متعال گاهی جمال و جلال گفته می شود، جمال به صفات ثبوتی، جلال به صفات سلبی، گاهی جمال به صفات لطفی و جلال به صفات قهری گفته می شود. مثلا جبار، متکبر، منتقم، اینا رو بشکن صفات جلالی، رحمان، رحیم و مانند اینها رو بهش میگن که صفات یا اسماء جمال یا صفات جمال. البته این تعبیر رو احد رو مخصوصا، احد رو جزء صفات، حتی واحد رو، واحد، احد، اینها جزء صفات جلال دانسته شده. سر این که اینها جزء صفات جلال دانسته شده است از این حیثیت است و بدین خاطر هست که دستیابی به آن ممنوع است جز برای خواص، بلکه اخص خواص از اوحدی انسان ها. همین که ممنوع است دسترسی نداره، یعنی این که هر کسی به سوی توحید که می رود دست رد به سینش می زنن، اخراجش می کنن. خب همین معنای جبار بودن، مخصوصا معنای منتقم بودن، معنای هیبت و مهیمن داشتن همین هست دیگه. نه اینکه هیبت داشتن بین معنی باشد که مثلا کسی قیافه بدی داشته باشه یا مثلا کسی گرز آتشین داشته باشد، نه، همین که کسی راش نمیدن در جایی. حالا این راه ندادن گاهی این گونه است که محترمانه برش می‌نویسن ورود ممنوع، هر کس خودش نگاه کنه و برگرده. گاهی نه، اونجا مأمور گذاشتن که کسی اجازه ورود به کسی اجازه ورود نمیدن. به این خاطر اینا رو صفات واحد احد، اینا جزء صفات جلال هست، به خاطر اینکه ورود در اینها، دستیابی به اینها امکان پذیر نیست. اما در این حال که واحد و احد و صفات دیگر این چنینی، اینها جزء صفات جلال هست، از حیثیت دیگر جزء صفات جمال هست. به این معنا که اگر کسی به این صفات دست پیدا کند، چه معرفت پیدا کند، چه مشاهده پیدا کند، چه وصول پیدا کند، چه لقاء پیدا کند، چه با او متحد بشود یا وحدت یابد، کمالی را به دست می آورد که از هیچ طریق دیگری نه فقط به دست می آید، بلکه اکتسابش از راه دیگر قابل تصور نیست. لطفی، لذتی، بهجت و سروری از طریق توحید به دست می آید که از هیچ راه دیگری اصلا قابل تصور نیست که به وجود بیاید. بنابراین اینا از این جهت جزء صفات جمال هست. بنابراین هم می توان گفت که این سوره جمال است، به خاطر اینه که خدای متعال بهترین صفاتش توصیف شده است. هم صفت جمال است بدین خاطر که انسان ها از طریق این سوره به کمالات و لذائذ و ابتهاج هایی میرسن که از هیچ راه دیگری نمیتوان رسید، و همون چی رو خدمتتون عرض کردم. همچنین عنوان دیگر سوره مقشقشه، از قشقشه و تقشقشه میاد، یعنی شفا پیدا کردن، مریضی و بیماری از بین رفتن. این سوره انسان رو تبرئه می کند، تطهیر می کند، پاک می کند. از چی؟ از شرک. در روایت داره از شرک و نفاق. کسی که متحقق به این توحید شده باشد، به اندازه تحققش از شرک و نفاق دوره. و همین خاطر هم هست که حتی قرائت و تلاوت این سوره شریفه بسیار پر اثر و بسیار پر خاصیت هست، که در برخی از روایات داریم که کسی که صبحگاهان به وقتی که الان رسما صبح شروع میشه و کار روزانش رو میخواد شروع کنه، مثل اینکه مثلا از خونه میخواد بره بیرون برای سر کارش، 11 بار سوره توحید رو بخونه. این از وسوسه های شیطانی، از شرور شیطانی در امان خواهد بود. البته هم این روایت شریف و هم روایات دیگری که درباره آثار و خیرات و برکات اذکار گفته میشود مطلق نیست، و یعنی مصوره موجبه یا کلیه نیست، بلکه مهمل است. این مهمل بودنش هم یه معنیش اینه که بالاخره بی سهم نیست. کسی سوره توحید رو تلاوت کنه و قرائت کنه، قطعا و یقینا سهمی از دوری از شیطان و وساوس شیطان رو داره. یه معنیشه بی سهم کسی نیست. یه معنی دیگرش اینه که هر اندازه که این تلاوت و فهم این توحید و تذکر به این توحید عمیق‌تر باشد، از وساوس عمیق‌تر شیطان هم دور هست و از وساوس لطیف‌تر شیطان هم دور هست. برخی مثلا از قتل و غارت دورن، خب یک درجه از خیرات و برکات اون سوره است. اما برخی نه، از وساوس و اوهام و خطورات قلبی به دور هستن. اینا هم آثار دیگری دارد. بنابراین کسی که این سوره رو بخونه، انگار که از شرک و نفاق به اندازه معرفتش به این سوره و به اندازه تحققش به مفاد و محتوای این سوره، از شرک و نفاق دور است. به همین جهت هم سوره معوذه هم گفته شده است، به خاطر اینکه امانی است برای انسان. همین روایتی رو خدمتتون خوندم. در دیگر سوره صمد هم بهش میگن. خب همین که اسم خدای متعال در این سوره هست، هر چیزی که در باره اون صمد و واژه صمد و صفت صمد گفتین، در باره این سوره هم میتوان گفت. همچنین سوره اساس هم به این سوره میگم، به خاطر اینکه روایت داریم که اسست السماوات السبع والارضون السبع علی قل هو الله احد، تمام آسمان زمین بر سوره توحید، یعنی بر توحید، بر حقیقت توحید، بر درجات توحید تأسیس شده است. یعنی زمین بدون توحید زمین نیست، آسمان بدون توحید آسمان نیست، گذشته و آینده و بالا و پایین بدون توحید اصلا معنا ندارد که وجود داشته باشه، حقیقت داشته باشه یا کمال داشته باشه. دنیای بدون توحید جز اعتبارات چیزی نیست، آخرت بدون توحید هم همین گونه، جز اعتبارات چیزی نیست. هر اندازه که توحید عمیق‌تر باشد قطعا سهمش برای تأسیس کمالات، خیرات، برکات بیشتر خواهد بود. دیگر سوره مانعه هم بهش میگن. سوره مانعه هم به خاطر اینه که مانع از عروض سختی‌ها و گرفتاری‌ها مخصوصا در عالم برزخ میشود. البته چنان که روایت قبلی رو به اشاره خدمتتون عرض کردم که فرمودن 11 بار قل هو الله رو صبح بخونید تا از شرور در امان باشید، یعنی مانع می شود که شرور به انسان برسه. خب البته در جهان طبیعت دستی از شرور وجود داره، در عالم آخرت دستی دیگری از شرور وجود داره، در عالم برزخ هم اینطور. به نظر می رسه که در عالم قیامت بسیاری از شرور هم نوعاً صنفاً فردن کاسته شده. در جهان طبیعت هم خود جهان طبیعت کوچک است، شرورش بسیار اندک است. اینجا مانند یک نفس کشیدن هست، مانند یک نفس کشیدن در روز گرم هست که چیزی به حساب نمیاد. عمرهایی که 70 سال، 80 سال، 100 سال کمتر و بیشتر، این اصلا عددی به حساب نمیاد تا شرورش خیلی به حساب بیاد. در قیامت هم خدمت عرض کردم بسیاری از شرور از بین میرود در عالم وسط و در عالم برزخ، و همین خاطره که بساط شفاعت پهن می شود و شفاعت شافعین، اولیا، انبیا، صلحا، شهدا و دیگران شروع می شود. بنابراین این دوتا، این به خاطر کوچک بودنش، اونم به خاطر اینه که زمینه های شر از بین رفته. اون اصل شرور و تفصیل شرور مربوط به عالم برزخ است. عالم برزخ هم زمانمند نیست، یا اگر زمانم داشته باشه از سنخ زمانی که ما می شناسیم نیست. کل جهان طبیعت از آغاز تا انجام که نه آغاز داره نه انجام، که این نامتناهی است، هم حرکتش نامتناهی است، هم جسمش نامتناهی است، هم فضاش نامتناهی است، هم زمانش، این کل این زمان نامتناهی نسبت به عالم برزخ همانند یک آن است در عالم برزخ. بنابراین اگر مثلا اعتقادی، اخلاقی، عملی، ذکری بتواند مانع از شرور برزخی بشود، این گویی که بیشترین مورد نیاز انسان هست، به خاطر بیشترین گرفتاری انسان مربوط به اونجاست. به همین خاطر که فرمودن که در روایات آمده است که بشکن سوره مانعه به خاطر اینکه سختی ها و گرفتاری های عالم برزخ را، عالم قبر را، عالم مثال را برطرف میکنه. همچنین این سوره سوره محضره است. علت این که محضره بهش میگم به خاطر این که وقتی که کسی سوره قل هو الله رو که میخونه، ملائک در محضر او حاضر میشوند و قرائت او رو استماع میکنن. نقطه مقابلش هم هست. همچنان که محضره است، سوره منفره یا منفره هم هست. منفره است به خاطر این که وقتی که کسی سوره توحید رو میخونه، شیاطین از او فاصله میگیرن و دور میشن. سوره براءت هم هست که جلوتر گفتیم، همون قشقشه که سبب براءت از شرک میشود. و سوره مذکره هست، بهترین تذکر برای هر انسانی توحید هست، اینم که هویت و حقیقت توحید هست. و البته این تذکر بر هر کس به اندازه مرتبه وجودی خودش و مرتبه قرائتشه. کسی این سوره رو میخونه به اندازه درجه وجودیش و ذکرش و درجه توحیدش، این ذکر خدای متعال رو داره. هر کس وجودش تامتر، عمیقتر، ژرفتر، ذکرش عمیقتر. و سوره نور هم هست به خاطر این، باز اینم در روایت هست که ان لکل شیء نورن، هر چیزی نوری داره. نور قرآن سوره قل هو الله احد هست. باز سرش هم در اینه که هویت و حقیقت و نورانیت و خیر و برکت همه کمالات توحید است، و سوره قل هو الله هم اساره توحید هست. سوره امان هم گفته می شود به خاطر حدیث شریف که فرمود که لا اله الا الله حسنی، یا کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. لا اله الا الله حسن خدای متعال است، هر کس که در این حس وارد بشود از عذاب خدای متعال در امان خواهد بود. این سوره قل هو الله هم که کلمه لا اله الا الله هست، یعنی توحید هست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.